چرا اینجوری شکل میگیره؟ علتش اینه که متغیرهایی که رسانه‌های بیگانه از اونها استفاده میکنند تا نیمه دهه 90 متغیرهای مهندسی شده بوده. از نیمه دهه 90 اینها متوجه شدن که
90 شمسی دیگه
90 شمسی بعد اینها متوجه شدن که این متغیرها رو به جای اینکه برن به سمت ایجادش میتونن دریافت و مهندسی بکنن، نه ایجاد و مهندسی.
بعد
اینجا یه نقطه‌ای به وجود میاد و اون نقطه هم اینه: امید رسانه‌های بیگانه در برقراری متغیرهای دقیق بیشتر از اون چیزی که روی توان خودشون باشه روی اشتباهات داخلی است. برای همینه که شما می‌بینید اصلا جنس شهروند خبرنگار گسترش بیشتری پیدا می‌کنه تا نسبت به موضوعات و قواعد تحلیلی.
درسته،
یعنی اینا اول تحلیل می‌کردن، بعد میشستن ببینن چه اتفاقی میفته، نمیافتاد ایجادش میکردند، مصداق رو به تصور الساق میکردند. این روش بی بی سی قبلا اینجوری بود، تو برنامه پرگارش اینجوری عمل میکرد.
درست،
تو برنامه آپاراتش اینجوری عمل میکرد. اما از نیمه دوم دهه 90 شمسی به این طرف دیدن بابا اینقدر در داخل خود ایران داره تولید میشه که اصلا نیاز مهندسی اونا نداره، اونا فقط باید زحمت بکشن اینها رو به تعبیر ما گدرینگش کنند، ماینینگش کنند، یه مدل توش در بیارن. برای همینه که در حوزه تشکیک اینها اجازه میدند برش ها و فکت ها در داخل شکل بگیره و چون تولیداتش هم زیاده، چون یک بیماری در داخل کشور ما متاسفانه یه چند سالیست که اپیدمی شده و این یکی دو سه سال اخیر بیشتر، که همه دوست دارن دیدشن، همه دوست دارن بگن، همه دوست دارن یه ادایی رو در بیارن و بعد همه دوست دارن شو برن. این تعداد خطاها رو میبره بالا. فلان وزیر که تشخیص نمیده فرزند زمانه خیش بودن دقیقا یعنی چی، میاد حرف از فلان خواننده ایرانی در آمریکا و نمیدونم ادا اطفارای مثلا مراسمات مثلا مذهبی در آوردن وسط کنفرانس خبری و اینا رو شروع میکنن در بیارن. خب اینا پروردگار سوتی هن الان، یعنی شما اینا رو بذارید اینقدر که اینا دارن سوتی سازی میکنن، خود برنامه سازی اونا دیگه نداره. یا فلان نماینده فعلی یا فلان آدم، ببینید اینا تک و توکن، اما مدل رسانه های بیگانه رو این تک و توک چجوری بسته شده؟ ما توی حالا ما بچه که بودیم با هم بزرگتر که بودیم، شنونده عزیز ما که دوچرخه سواری میکنن یا موتور سوارن اینا رو خوب میدونن، توی این بولوارینگ یه تعداد ساچمه است. ما قبلا اینا رو در می آوردیم، گریس کارش میکردیم این ساچمه ها رو، بعد یهو دو تا مثلا تک چرخ که میزدیم یا دو بار که میخوردیم زمین این ساچمه ها توش میبرید، میشکست، موتور لنگ میزد. رسانه بیگانه کارش چیه؟ کارش اینه اون گریس رو میکشه بیرون. اون گریس چیه؟
محافظت میکنه در واقع از سیستم،
اونو میکشه بیرون، فضا رو خشک و شکننده میکنه، تعداد محدوده اما چون قدرت وایرال سازی و پروپاگاندای سنگین داره، مخاطب این سوتی های محدود رو کلیت جامعه میدونه. این عبارت بابا این چه وضعشه، تازه به صورت مؤدبانش حالا مخاطبین عزیز ما دیگه خودشون تهش و
خلاصه
باشن. ببین میگه بابا این چه وضعشه، این چه وضع مملکت داریه، این چه وضع حکمرانیه. بی بی سی تو مرحله تقسیم اونجا که میخواد وارد حوزه تشکیک بشه، دنبال اینه که مخاطب این جمله تو ذهنش شکل بگیره. چجوری؟ این اینستاگرامو باز میکنه، از اون بالا نگاه میکنه، یه وزیر اینو گفته، یه معاون وزیر اینو گفته، یه نماینده مجلس هم اینو گفته، یه فلانی هم اینو گفته.
خودش یه پکیج
هست اصلا، یه پکیج در میاد. بعد شما نگاه میکنه میگی بابا این که سفیه، این که جاهله، اینم که نادان، اینم که نمیفهمه، پس کل مملکت که شدن همین. ببین اون گریسه رو کشیده بیرون، اون حسنها دیگه دیده نمیشه، یه تعداد اطلاعات منفی پشت سر هم دیگه از اون بالا ریسه شده تا پایین، مرتبا هم داره چشمک میزنه، مخاطب با این فضا رو بره.
در حقیقت تاکتیک مشنمونه خروار میخواد از چند نفر استقرار کنه، تعمیم بده.
حالا نکته اینجاست، بعد از این استقرار مخاطب دنبال ادله استنتاجی مقابلش میگرده، رسانه ای در مقابلش نیست که مخالف این رو استنتاج کنه برای مخاطب یا استدلال کنه برای مخاطب. مخاطب تو اون مرحله، اینجا رسانه بیگانه قفل میکنه کارو. میدونید اینجا چجوری عمل میکنه؟ این یه بازی هستش که بازی تمرکزیه. یه تعداد مثلا 100 تا قطعه چوب نازک اینا رو هم دیگه میچینن میره بالا، بعد یکی یکی از وسطش بر میدارن، یه جوری باید برداری که این نلرزه تا اون نریزه پایین. ببین رسانه بیگانه چی کار میکنه با این فرم بهره‌گیری از سوتی های ما در داخل، میاد یکی یکی این آجرا رو بر میداره، این مفاهیم و گزاره ها رو بر میداره. مخاطب همین که اینو بر میداره، ببین این بازی رو اگر شما کرده باشید و مخاطبین عزیز این بازی رو کرده باشن، هر یه نفری که این در واقع قطعه رو بر میداره، اتوماتیک همه منتظرن بریزه پایین.
درست، انتظار فرو ریختن در ذهن
اتفاق میفته. میدونی چرا؟ چون پیروزی طرف مقابل در ادامه استقرار و تثبیت اون سازه در انقلاب نیست. بلکه فرو ریختنشه. خب پس ما برای مخاطب یه جوری اینو میچینه که مخاطب هر یه دونه اینا رو که میبینه، حالا فلان وزیر یا فلان آدم میاد اینو میگه، یهو تعمیم میدن به کل مجلس، تعمیم میده به کل دولت،
به کل جشنواره،
به کل جشنواره تعمیم میده، به کل فلان. مخاطب اینجا اصطلاحا با یک اتمسفر تک رنگ سیاه شده طرفه. حالا شما اینو بذار کنار قیمت مثلا گوشت، بذار کنار قیمت مثلا لبنیات، این اتفاقات روزمره. ببینید مخاطب هیچ رسانه های بیگانه هیچ راه فراری برای مخاطب دیگه باقی نمیذارن. از اینجا بعد چه اتفاقی میفته؟ مخاطب رو در ذهن خودش در سکنج انقلاب گیر میندازه و رسانه بیگانه 24 ساعت میزنتش. حالا این وسط یهو شما میبینی که بی بی سی فارسی میاد رضا پهلوی رو هم روب پهلوی رو هم داره میاره، طرف یهو وسط شروع میکنه یه حرفی زدن، اگر بابای من بود کل خلیج فارس آسفالت میکرد. یهو یه وعده دور از دسترس اما شیرین، به اینها میگن وعده های شیرین یا اطلاعات شیرین، اینو به مخاطب میده، وعده ای که قابل تحقق نیست اما تبدیل به آرزوش میکنه. وضعیت موجود که پکیجی از این سوتی ها بوده که تک تک بوده رو میذاره کنار هم، اتوماتیک مخاطب وارد مرحله تشکیک میشه، تشکیک نسبت به توانمندی فعلی و تشکیک نسبت به مسیری که تا الان طی شده.
درسته.
حالا مخاطب نسبت به آینده دچار کلپس روحی میشه، دچار کلپس ذهنی میشه. از اینجا به بعد مرحله تشکیک میدانی خودش رو نشون میده. عدم مشارکت میشود نتیجه تشکیک میدانی پس از طی کردن این فرایند.
دقیقاً، بسیار خوب. حالا این در واقع این به نظرم گزاره صحبت‌های آخری که شما کردید یه مدل خودش بود. بله. که اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم، در واقع تحریف، حالا اون سیاه نمایی که با اتصال برخی از خورد خبرها یا خبرهای بی اهمیت به همدیگه یا تصاویر بی اهمیت به همدیگه شکل میگیره و بعد از اون تشکیک و تردید در ذهن و بعد به اصطلاح فروپاشی و در ذهن مخاطب شکل میگیره و نهایت هم عدم مشارکت.
من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، یکی از مهمترین امیدهای رسانه‌های بیگانه ایجاد تراکنش محتوایی از همین مناظره هایی که این چند وقته را افتاده. میدونید این مناظره ها کمک بسیار ویژه‌ای به دشمن داره میکنه، چون تقویت داره میکنه بخش سیاه نمایی جامعه رو، که حالا الان هم کلاس شده دیگه، افتادن دنبال مناظره کردن و فلان حرفا، متوجه نیستن این مدل چه اثر منفی داره در ذهن مردم با همون تک گزاره ها میذاره که حالا بیشتر بعدا راجع بهش صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای جناب آقای داودی. خب حالا شما هم البته این بحث، حالا من حکمرانی که شما فرمودید، اتفاقا بی بی سی، حالا من صحبتی میدیدم در رابطه با بحث فضای مجازی و اتفاقاتی که افتاده، ایده یا واژه حکمرانی پذیری رو در واقع مطرح میکنه، به نوعی در واقع از اون سوی میخواد این رو القا بکنه که نحوه برخورد حاکمیت با فضای مجازی برای حکمران پذیر نمودن مخاطبی هستش، در واقع به نوعی معکوس نشون میده واقعیت رو. و از سوی دیگه، حالا این نکته که شما فرمودید از مسائل خرد و جزئی یک تأمین ناروا یا استقراق یا در واقع اقراقگونه انجام میشه، من این جالب بود برام، دقیقا برنامه 60 دقیقه بی بی سی یکی دو مورد قبلش، دو هفته قبلش، با همین موضوع بله. یعنی تصویر یک جشنواره که حالا صحبتهای اون ابتدای بحث یکی از مقامات کرد، حالا یک اشتباهی اونجا انجام شد، اون رو اصلا به عنوان مدخل بحثش انجام داد که شما میگید تغییر کرده از دهه 90. حالا این به ذهن من اینجوری متبادر میشه که یکیش همین نمونه هاست، شاید قبلا این چنین نبود روی کرده به این
بعضا رسانه‌های ما برن یاد بگیرن بد نیست، بلکه بتونن کمک بیشتری بکنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای جناب آقای روزمه، حالا به نظرم آقای دکتر داوودی و خود شما یه مقداری ورود کردید البته به بحث در واقع تبیین و اختلافش، در واقع تفاوتش و مقایسش با بحث میدان و عملیاتی کردن یک موضوع، حالا این رو می‌خواستیم درباره‌اش صحبت بکنیم که این خط تحریف تا تشکیک در رسانه بیگانه به چه شکلی انجام میشه، از مرحله تبیین تا مرحله عملیاتی کردن، حالا به نظر شما کدام یک اولویت داره، یا چه رسانه‌ای به نظر شما بیشتر تو حوزه تبیین هستند، یا چه رسانه‌ای بیشتر تو حوزه عملیاتی کردن؟
دو تا مطلب رو من عرض بکنم خدمت شما. واقعا اینا چیزهایی هستش که پاشناشیل ماست.
بله.
و ما بعد یه فکری بعد 45 سال براش برداریم. کارهایش صورت گرفته اما در خور نی. بله. یعنی حجم رسانه‌های مولد اون برا می‌بینی با این طرف مقایسه می‌کنی مثلا قابل قیاس نیست.
درسته.
بیش از 230 تا شبکه فقط داره کار می‌کنه. این طرفم شما تمام شبکه‌ها رو هم دیگه بریزی چقدر می‌تونه باشه و چقدر اصلا جامعه هدف داره. بعد نوع خوش ساختی برنامه‌هایی که اون طرف هست، یعنی خوش ساختی برنامه‌هاشون به متنوع بودن، توجه زیبا شناختی.
بله.
و توجه به اون چه که مخاطب میخواد، یعنی ذائقه مخاطب، کاری کرده که خب جذب میشن دیگه، این چیز طبیعی هم هست. منتها اینو داشته باشیم، یه ساماندهی رسانه‌ای واقعا لازم داریم، از موازیکاری باید دست برداشت،
همون نظاممند شدن،
نظاممند شدن، یعنی سازمانی واقعا باشه. ما الان داریم میگن سازمان فرهنگی هنری فلان.
درست.
اما کو دنبه کجاست؟ یعنی باید یه چیزی خروجی داشته باشه، من ببینم شما مثلا یه درصد مهمی رو تو سیستم رسانه‌ای کشور قبول کردید و دارید ایفای نقش میکنید، یعنی پاسخ میدید، جامعه هدفی دارید، جمعیتی دارید، به اصطلاح فالووری دارید، پیگیری میکنن شما رو، این خیلی مهمه. دو، اینی که ببینید آقا ما هر چقدر کار بکنیم حجم بالای تخریب‌ها، تحریف‌ها و شبهات انقدر بالاست از صبح تا شب که ما اصلا توان پاسخش رو نداریم. یعنی مثلا شما باز میکنی فضای مجازی رو یا شبکه‌های مانند رو، می‌بینی یه دفعه صبح تا شب مثلا 100 تا دست کم 100 تا 200 تا داره شبهه و بحث تحریف و بحث جعل اخبار کذب و اینا داره مطرح میکنه.
درسته.
مردم با یه حجم عظیم اینا روبرو هستن، از این طرف ناخودآگاهشون هم بعضی چیزها رو به یادشون میندازه، لذا سهه میزنن رو مطالبی که میگیرن، یعنی از طرف مقابل دریافت میکنن.
بله.
حالا ما عدم توان کافی داریم برای پاسخ به این مسائل. دو، اینی که حالا اگر ما بتونیم تازه پاسخ بدیم، یعنی زمان کافی داشته باشیم بتونیم پاسخ بدیم، جامعه هدف اونها رو اصلا میتونیم در بر بگیریم، میتونیم با جامعه هدف اونها ارتباط برقرار کنیم، خودش یه موزله.
درست.
جامعه هدفی که مثلا من و تو رو میبینه، بی بی سی رو میبینه، اینترنشنال سعودی رو داره میبینه، این میاد پای خبر منم بشینه.
درست.
چند تا مثلا 23 داریم، چند حالا 23 تو زمان خودش خیلی گل کرد.
بله.
و الانم داره.
بله.
کارش انجام میده. بله. رسانه ملی داره کارشو میکنه، اما میخوام بگم که واقعا در مواجهه با رسانه‌های معاند ما هنوز نتونستیم توفیق به دست بیاریم و این مطلب نباید ازش غافل بشیم. بله. دو، اینی که اینها مثل همه انتخابات تو این انتخابات هم خط تشکیک رو دارن پیگیری میکنن که لازم ملزوم همون تحریف هم میتونه باشه.
درست.
یعنی از تحریف به تشکیک میرسن.
بله.
اینجا بعد پاسخ ماها ببینید یه مقداری من یکی از مشکلاتمون اینه، ما سطح فضای صحبت هامون رو انقدر میبریم تو بحث آکادمیک و علمی که جامعه هدف ما کمی بقال و نمیدونم بزاز و معلم و اینهاست. واقعا جوانای جامعه ما نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. نمیخوام بگم سطح بحث رو بیاریم پایین، اما گفتارمون و کلاممون با طرف مقابلمون که جامعه هدفمون میتونه باشه از هر قشری بتونه ارتباط برقرار بکنه، واقعا لسان قوم باید باشه. واقعا این یکی از معضلات ماست. یعنی ما هنوز 45 سال انقلاب کردیم، هنوز ما میگیم اخبار چیز، اخبار شبکه یک ساعت 21، هنوز به همون سبک. حالا اگه مثلا 5 6 سال یه بار، 7 سال یه بار، 8 سال یه بار یه دکوری تغییر بدیم، اونم با رنگای خاص. ببینید زیبایی شناختی، رنگ شناسی، روان شناسی رنگ ها، گوینده خبر، اینا میتونه تاثیرگذار باشه. اینی که شما مثلا یه دفعه اتاق خبر من تو رو نگاه میکنی که الحمدلله پاچید از همین شبکه خبیث، پاچید از هم، چون واقعا بخش عظیمی از پسرفتامونو تو این کشور ما، مشکلات اجتماعیمونو، این عصبیت هایی که در جامعه رواج پیدا کرده رو مرهون تلاشای شبانه روزی شبکه منحوس من و تو هستیم. ببینید هنوز ما به سبک مثلا اوایل انقلاب گوینده خبر ما میشینه، بعد صلوات بر 124,000 پیغمبر الهی و فلان اینا میاد تا برسه به مشروع خبر. بعد ببینید جامعه ای که تمام نیازش رو به صورت فسفودی داره، حالا تو بحث غذا میگیم فسفودی، تو عرصه زندگی دنبال کش دادن نیست، میگه خلاصه مطلب، اصل مطلب رو بگونه، کش نده ما رو. یه مطلبی مثلا 50 تا خط باشه برای یه نفر بفرستی، میگه آقا مضمونش چی بود، خلاصه شو برای من بفرست. یعنی مردم وقت ندارن، زندگی ماشینی پرسرعت که ریتم تون داره، شما میخوای با یه مشروع خبر مثلا 45 دقیقه یک ساعته طرف وقت نمیذاره ببینه. چرا 20-30 گل کرد واقعا؟ به خاطر اینکه به این مطلب توجه کرد. ما نمیدونم که چرا، چه دستی واقعا پشت پرده هستش که نمیذاره این اتفاق رقم بخوره. اتاق خبر من تو میگه آقا آرش چه خبر، امروز چه خبره؟ یعنی اصلا فضای مرسوم رو که ما داریم، البته بعضیش اخلاق ایرانی و فرهنگ ایرانی و اخلاق اسلامی اقتضا میکنه، حالا همون سلامه، سلام، حال شما چطوره، امرو چه خبر، اینو میشه به این نحو مدیریتش کرد. اما اینی که ما کش میدیم و اینی که این خط تشکیک ادامه پیدا کرده، ببینید شما اینات بفرمایید، الان هم دوباره همین مطالب داره به گوش شما میرسه تو فضا مجازی، شما هم شنیدید، آقای دکتر هم شنیدن. ببینید نماینده ها چه گلی به سر ما زدن، این نماینده های مثلا انقلابی این دوره چیکار کردن، دولت عوض شد چه تأثیری توی اقتصاد ما گذاشت، اینا حرفایی که داره شنیده میشه و ما نباید ترس داشته باشیم، باید مطرح بکنیم، پاسخش رو بدیم به مردم، بگیم آیا نماینده ای که با توختر و تکبر در صحن مجلس قدم میزنه، مردم از بالا به پایین میبینه، با نماینده ای که میره کف خیابون میشینه با درد دل مردم رو گوش میکنه یکیه؟ پس انتخاب شما تاثیرگذاره. آیا رئیس جمهوری که میگه من تازه صبح جمعه فهمیدم، با رئیس جمهوری که جمعه هاشم وقت میذاره میره تو بین مردم رسیدگی میکنه به امورات مردم، این یکیه؟ قطعا یکی نیست. اینها واقعا باید گفته شه. بعضی موقع ها از اونجایی که انسان با نسیان عجین شده، ما فراموش میکنیم بعضی چیزا رو. گله نکنید بگید آقا زمان شاه رو چرا یادتون نیست. خیلی از مردم ما دچار فراموشی میشن به خاطر فضای زندگی و سبک زندگیشون، یادشون نمیاد که آقا مثلا زمان دولت قبلی چه اتفاقاتی افتاد، مجلس قبلی چه اتفاقاتی افتاد. از همین جاها باید رسانه فعالیت خودش رو داشته باشه و کار انجام بده. این مطالبیه که واقعا باید بهش توجه بشه، نباید اینها پشت گوش انداخته بشه. یعنی با همین مسائل و با همین مطالب باید برنامه ریزی کرد، باید برنامه ریزی کرد و تاکتیک هایی رو به قول معروف مدون کرد، رو اون تاکتیک ها هم عمل کرد. حالا این حرفایی که من زدم ممکنه بگید آقا خودزنیه، ما داریم خودمونو میزنیم، تو خودمونو نقد نکنیم به جایی نمیرسیم که یعنی درجا میزنیم. باید چابک سازی کرد، باید از افراد نخبه استفاده کرد تو این مسیر. اینم یکی از لوازم برخورد با رسانه‌های ما.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای روزمه. جناب آقای داوودی، من تصور میکنم که دیگه به در واقع بحث جنبندی و جملات پایانی در خدمتون باید باشیم. جنبندی ما اینه که مراقب باشیم که آن چیزی که امروز رسانه هامون در داخل تحت عنوان مدل های غلط دارن ازش استفاده میکنند،
بله،
هم علمی ثابت شده، هم میدانی ثابت شده، هم عملیاتی ثابت شده، هم افکاری ثابت شده، اصرار بر استفاده از مدل غلط نداشته باشن. دقت کنیم این انتخابات مجلس شورای اسلامیه، انتخابات ریاست جمهوری نیست.
انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات واحد، انتخابات مجلس، انتخابات لوکال با اثر واحد و ملی. بنابراین درک در واقع محیطی که داریم برش قدم میذاریم به نسبت کاری که رسانه‌های بیگانه دارن انجام میدن، خیلی مراقبت کنیم که استفاده از مدل‌های غلط میتونه آثار و تبعات و جبران ناپذیری رو به لحاظ افکار عمومی به جا بذاره. رسانه‌های بیگانه قوی هستند، اما قاعدتا قدرتشون چون بیرون مرکز هستش، بیرون ایران هستش، همیشه یک نقایصی درش وجود داره. مراقب باشیم با انتخاب بد مدل، با عملکرد بد نسبت به در واقع فضایی که درش هستیم و با هیجانات علکی در واقع شوگونه. حالا رسانه ها بیشتر الان میخوان شو برن تا اینکه به نظرم میخوان مسئله رو حل بکنن. در واقع آب به آسیاب رسانه بیگانه نریزیم. خیلی وقتا اونها چیزی ندارن، تو مراقب باشیم ما برای اونها آتش تهیه طراحی نکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر داوودی. جناب آقای روزنه، البته شما تصور میکنم که جنبندی نهاییتون حالا در دو سه جمله اگر باشه در خدمتتون هستیم.
ببینید آقای دکتر مطالبی رو فرمودن، مطالب درستی هم هست، باید از فضای احساسی باید دوری کرد.
بله.
اما غافل از این مطلب نبود که اتفاقا رسانه های ماند با سوار شدن روی همین احساسات مردمه که شما میبینید که 1401 رو رقم زدن.
بله. موج میخوان،
عدم آگاهی. بله موج ایجاد میکنن، عدم آگاهی و استفاده کردن از همین باورها و احساسات مردم 1401 رو رقم زد برای ما.
بله.
برخورده های احساسی و چالش انگیز، استفاده کردن از کلمات نامناسب که آقای دکترم فرمودن تو بله. سطح عالی مسئولین کشور ما.
بله.
در همین دولت قبل، بعضن تو همین دولت هم اتفاق افتاده، بعضی موقع سوتی ها یادم میبینه.
بله.
اینا میتونه که تاثیرگذار باشه و به اصطلاح واقعا کاری اونها نمیکنن. بخوای در کل نگاه بکنی اونها کاری نمیکنن، آتش این حمله رو ما خودمون داریم تهیه میکنیم و بهشون و در اختیارشون قرار میدیم، متریال از خودمونه، اونا فقط یه پخت و پز جزئی دارن انجام میدن. متا همینقدر که ما واقعا نتیجه این بحث این باشه که ما به این نتیجه برسیم دیگه، آقا کار موازیکاری و هیئتی و بدون برنامه رو بذاریم کنار و سازمانمند، روشمند، هدفمند.
بله.
با استفاده از نظر جمعی نخبگان، یعنی موافق، مخالف، کسایی که نخبه هستن در عرصه رسانه، اینا حضور پیدا بکنن و یه کار تشکیلاتی و تیمی منسجم انجام بشه، مخصوصا تو بحث فضای مجازی. حالا رسانه ملی الحمدلله داره کار خودش رو میکنه، ما دیدیم تو همین رسانه ملی که الان این همه بحث تحریم بود، مطالب مختلفی که مطرح میشد تو مخصوصا سال 1401، خب برنامه‌هایی الان داره پخش میشه که یعنی فضای مجازی رو پر میکنه. پس میشه برنامه یه خوب ساخت،
یعنی اینکه اثر منفی نذاره دیگه،
اثر منفی نذاره. حالا اونم باید آسیب شناسی بشه، یعنی واقعا باید آسیب شناسی بشه، اونم به خاطر نبود اتاق فکر منسجم و درست حسابی استفاده از همه متخصصین. تکبودی رفتن قطعا اثر منفی هم میذاره. ببینید برنامه‌های مختلف، پس میشه یه برنامه رو شما داشته باشی روی آنتن که رأس اون ساعت میبینی که مردم هر جا باشن میگن آقا بزن کانال فلان، فلان برنامه رو داره. این یه چیزیه که ما به تجربه دیدیم، یعنی به اینه دیدیم تو همه این 45 سال هم جاهای مختلف، هم کمبودها، هم نقطه ضعف‌ها، هم نقاط مثبت، افراد مختلف برنامه‌های مختلف اثرگذاریشون رو داشتن. ما همون جریان فتنه 88 برنامه دیروز امروز فردا رو داشتیم. برادر عزیز اونای ماندگاران از رفقای خیلی خوب ماست، ایشون تهیه کنندگی می‌کرد، برنامه‌ریزی می‌کرد و واقعا اون زمان یه راهکاری برای ما ایجاد کرد در همون بحثایی که صورت میداد. ما میتونیم پس این کار انجام بدیم، دست یافتنیه به شرطی که بخوام به این نتیجه برسیم که واقعا ضعف داریم.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای روزمه. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شب رسیدیم. امروز همونطور که مستحضر بودید در خدمت آقایان دکتر علیرضا داوودی و همینطور جناب آقای عباس روزمه صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه بودیم و به بحث تحریف تا تشکیک در ادبیات رسانه‌های بیگانه با تاکید بر بحث انتخابات پیش رو پرداختیم و با تاکتیک‌ها و مدل سازی‌های رسانه‌های بیگانه در این زمینه اشاره کردیم و اینکه رسانه‌های بیگانه سعی می‌کنند به نوعی تحریف، سیاه‌نمایی، تشکیک و
فروپاشی ذهنی مخاطب و در واقع غافلسازی او رو از انتخابات در مد نظر قرار بدهند و به نوعی افکار عمومی رو در این زمینه از فضای واقعی اجتماعی و از انتخابات دور بکنن. از تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید در این برنامه و همینطور از حضور مهمانان محترم این برنامه. تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو و ادامه برنامه خان چه تقدیم به شما شد برنامه امواج شبه. اما دوستان خوبم، شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج‌آفرین،
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا.